سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7. رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا. فرانسه و آمریکا از پرتاب موشک ماهواره بر ایران انتقاد کردند. ایران میگوید این آزمایش را تکرار خواهد کرد. نازنین زاغری و نرگس محمدی به اعتصاب غذای 3 روزه خود پایان دادند. و نانسی پلوسی رهبر مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تعویق سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره شد. فرانسه روز چهارشنبه از پرتاب موشک ماهواره بر توسط ایران انتقاد کرد و گفت برنامه موشک‌های بالیستیک منشأ نگرانی جامعه بین‌المللی و فرانسه است. روز سه‌شنبه ایران یک ماهواره پرتاب کرد. این ماهواره در مرحله نهایی ناموفق بود و ماهواره در مدار قرار نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت ایران به زودی این آزمایش را تکرار خواهد کرد. پیشتر ایالات متحده نیز از اقدام ایران انتقاد کرده بود و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده بود. آن قطعنامه از ایران خواسته است از توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. تهران میگوید موشک‌هایش قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارد و در این حال تأکید می‌کند که برنامه ماهواره‌ای و فضایی ایران ارتباطی با توسعه موشک‌های بالیستیک ندارد. ریچارد ردکلیف در بیانیه اعلام کرد همسرش نازنین زاغری و نرگس محمدی به اعتصاب غذای 3 روزه خود پایان دادند. آقای ردکلیف میگوید این خبر را پس از دیدار خانواده خانم زاغری با او در زندان دریافت کرده است. این دو زندانی از روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بودند. قرار است هفته آینده خانم زاغری در بیمارستان ایران مهر تهران با دکتر متخصص ملاقات کند و همچنین دیداری با یک روانشناس داشته باشد. روز چهارشنبه و پیش از اعلام این خبر 3 گزارشگر سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به وضعیت پزشکی نازنین زاغری و نرگس محمدی شده بودند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در کنگره شد. سخنرانی سالانه رئیس جمهوری قرار است 29 ژانویه کمتر از 2 هفته دیگر در جمع اعضای کنگره برگزار شود. خانم پلوسی در نامه‌ای به کاخ سفید اعلام کرده با توجه به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال و مشکلات امنیتی در مورد تأمین امنیت سخنرانی رئیس جمهوری بهتر از سخنرانی او به زمان دیگری موکول شود یا آقای ترامپ فقط متن سخنرانی خود را به کنگره بفرستد. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا نیز از تعویق سخنرانی رئیس جمهوری در صورت ادامه تعطیلی دولت حمایت کرده است. بخشی از دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر بودجه از جمله نحوه تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک از 22 دسامبر حدود 1 ماه است که تعطیل است. محمد حسین آقاسی وکیل آریاس به باوند میگوید موکلش از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 22 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. بنابراین گزارش آریاس به باوند به تام تشکیل و اداره غیرقانونی فعالیت تبلیغی علیه نظام ورود و خروج غیرقانونی به کشور و توهین به رهبری در مجموع به بیش از 22 سال زندان محکوم شده است، اما در صورت قطعیت یافتن حکم طبق قانون اشد مجازات 15 سال حبس برای او اجرا خواهد شد. ایرنا میگوید آریاس به باوند در ترکیه با مخالفان جمهوری اسلامی همکاری میکرده و در سال 96 هنگام بازگشت به ایران بازداشت شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه فرداگرام رو میبینید.
سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه با فرداگرام و همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. زهرا نویدپور، سلمان خدادادی، واکنش کاربران به ادعای تجاوز یک نماینده مجلس و مرگ مشکوک یک زن. آینده روشن، واکنش کاربران توییتر به خبر پرتاب ناموفق یک ماهواره. نشست لهستان، نشست ورشو، هشتگ هایی در پیوند با یک نشست جهانی درباره ایران. در ادامه فرداگرام،
که من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت و
آتش هشتگ نسل انقلاب، روایت 14 جمهوری اسلامی از زبان شما. بعد از پیدا شدن جسد زهرا نویدپور، زن 28 ساله‌ای که مدعی بود سلمان خدادادی نماینده مجلس به او تجاوز کرده و بعد از انجام این عمل او رو تهدید کرده که اگر موضوع رو برملا کنه او رو سر به نیست می‌کنه، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر واکنش نشون دادن، حتی بعد از اینکه از طرف منابع رسمی عنوان شد خانم نویدپور خودکشی کرده. نکته‌ای که خیلی از کاربرها به اون اشاره کردن اینه که سلمان خدادادی نماینده شهر ملکان و عضو فهرست امید این شهر پیش از این پرونده و اتهام‌های مشابهی داشته، اما به دلیل برخی سوابق امنیتی و مدیریتی از جمله در وزارت امور خارجه برخورد جدی با اون نشده و حتی تونسته از فیلتر شورای نگهبان هم رد بشه. در این باره مصطفی عزیزی در توییترش نوشت: مردم دادخواهی زهرا نویدپور رو فراموش کردند تا در چنگال نماینده‌ای که به تکرار به مجلس رفته بود جان باخت. شاپرک شجریزاده هم که پیش از این چند بار درباره نادیده گرفتن حقوق زنان در ایران توییت کرده بود، این بار نوشت: در کشوری که قوانین بر زن ستیزی استواره، اینکه صدای زهرا نویدپور در سکوت برای همیشه خاموش بشه چیز جدیدی نیست. اینکه ریحانه جباری که موفق به کشتن متجاوز شد هم بالای دار بره جای تعجب نداشت. همیشه این زنه که مقصره. بهزاد مهرانی اما از سکوت نوشت و توییت کرد: در ماجرای کشته شدن زهرا نویدپور آنچه موجب حیرت شد یکی سکوت برخی فعالان حقوق زنان بود و دیگری سکوت مناطق ترک نشین ایران. هموطنان ترک ما چرا سکوت کردند؟ محمد مظفری هم با انتقاد از برخی مسئولان و نمایندگان مجلس مثل علی مطهری در توییترش نوشت: آقای مطهری، که بزرگترین دغدغت در زندگی حجاب زنان ایرانه و در مجلس فیلم زنان ساپورت پورچ رو پخش میکنی و رگ گردنت باد میکنه، همکارت متهم به تجاوزه و شما معلوم نیست کجایی؟ کاربری به نام شیلا نخجوانی هم از یک تجربه شخصی نوشت و توییت کرد: چند سال پیش یکی از بازرسان یک انجمن و شرکت فنی برای پاسخ رد به درخواست ارتباط نامتعارف با توهین‌های رکیک پیامکی تلافی کرد. هیچ مرجعی به شکایتم رسیدگی نکرد. کمتر زن ایرانی که رنج زهرا نویدپور و مسئولیت امثال سلمان خدادادی رو در زندگی تجربه نکرده باشه. رکسانا حقیقت طلب که خودش از نزدیک در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی و امنیتی مثل پرونده گروه عرفان حلقه قرار داشته، برای ما میگه که اساساً به دلیل فساد یا تبعیض آشکار روند دادرسی در بسیاری از پرونده‌ها ناعادلانه و غیر واقعیه.
در جمهوری اسلامی در پرونده‌هایی که یک سوی فردی با نفوذ یا حکومتیه اغلب حق پایمال شده، به خصوص اگر زنی بی‌دفاع همچون خانم نویدپور در مقام شاکی باشه. علاوه بر این، در جمهوری اسلامی ایران از اونجایی که معمولاً دادرسی عادلانه اصلا وجود نداره، هر امید کوچک و بزرگی دیر یا زود به یأس تبدیل میشه. افراد از پیگیری پرونده‌های خودشون دل سرد میشن، حتی اگر اینطور نباشه مجبور انصراف میشن، چون امید به احقاق حق وجود نداره و دستگاه قضایی عموماً و اصولاً ناعادلانه عمل میکنه. البته برخی از کاربران هم با سرزنش قربانیانی مثل خانم نویدپور اشاره کردن که اصلا نباید به افراد حکومتی اعتماد کرد. افرادی هم معتقدن که در برابر این ظلم نباید سکوت کرد و فرد خاطی باید با اشد مجازات روبرو بشه، برای اینکه دیگه شاهد همچین فجایع و اتفاقاتی نباشیم.
<تص-> آینده روشن نام هشتگی هست که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات به بهانه پرتاب ماهواره پیام در حساب توییترش نوشت و پیش از پرتاب این ماهواره که البته موفقیت آمیز هم نبود با این هشتگ نوید خبرهای خوش رو داد. موضوعی که بیشتر با واکنش انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و خیلی از اونها چه قبل و چه بعد از پرتاب ماهواره پیام این خبر آقای جهرومی رو کم اهمیت دونستن.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به مخ جهانیان بکشد.
مثلا کاربری با نام شوهر آهو خانوم در توییتر نوشت کجای راهو اشتباه رفتیم که آذری جهرومی با خودش فکر کرده ما با خبر فرستادن ماهواره به فضا خوشحال میشیم. یک حساب کاربری به نام آیواس اما توییت کرد جهرومی یک توییت زد که میخواد خبر خوب بده. بعدش هم اطلاع داد خبر خوبش با شکست مواجه شده ولی با این رویی که مقامات دارن باز هم به خزعبلات خودشون ادامه میدن. ماهی سیاه هم در توییترش نوشت باز اقلن یکی به شکست اعتراف کرد. نظام رو چه کنیم که دوست داره به زور شکنجه و زندان و اعدام فکر کنیم موفق بوده. هانی هاشمی اما نظر متفاوتی داشت و توییت کرد آینده روشن ایران دقیقا همون آزمون و خطاست. همون زمین خوردن و برخواستن. آینده روشن قطعا از وابستگی و وادادگی به تعبیر این کاربر در نمیاد. روزی که زمین خوردی تقدیرت روشنه. سیاه کریمی اما در توییتر با هشتگ آینده روشن نوشت اگه یه موشک بسازن و سران جمهوری اسلامی رو بندازن توش و پرتاب کنن اون وقته که ما خوشحال میشیم. نشست جهانی ورشو در لهستان نشستی است که به گفته مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با هدف ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه و مقابله با نفوذ منطقه‌ای حکومت ایران قرار است روزهای 24 و 25 بهمن برگزار بشه. بعد از انتشار این خبر و اینکه لهستان هم از آمادگی خودش برای برگزاری نشست خبر داد، جدای از مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی که از برگزاری چنین نشستی به شدت انتقاد کردند، گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به نوعی این نشست رو با نشست معروف گوادلوپ در دی ماه سال 57 مقایسه کردند. نشستی که نتیجه اون به گمان بسیاری چراغ سبزی بود برای انقلابیون و سقوط پادشاهی و خروج آخرین شاه از ایران. کاربری با نام ژان کریستوف در پاسخ به محمد جواد ظریف که از لهستان به خاطر نادیده گرفتن کمک ایران به شهروندان لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم انتقاد کرده بود توییت کرد اتفاقا لهستان با این کارش داره لطفی که مردم ایران در حقش کردن رو جبران میکنه. کاربری به نام نورا هم توییت کرد مقام ها و مسئولان یه جوری از نشست ورشو دچار استرس شدن که انگار مراسم ختم رژیم قرار برگزار بشه. حمیدرضا اما نظر متفاوتی داشت و در توییترش به نقل از یک لهستانی نوشت لهستانی ها همیشه در تاریخ درگیری ها و جنگ ها طرف اشتباه رو گرفتن و همیشه متضرر شدن. سورنا رضایی هم توییت کرد که ای اجنبی جماعت برای ما تصمیم گرفتن و به نفعمون بوده که این دفعه بخواد دومین بارشون باشه. یک حساب کاربری به نام سرباز سربی هم نوشت اگر اپوزیسیون منسجم و مورد وسوق داشتیم الان لیدرهای دوران گذار به نمایندگی از جریان اصلی مخالفان حکومت و مردم ایران در نشست ورشو شرکت می‌کردند نه اجلاسی در غیاب ایران و بین باقی کشورها. شهریار اما امیدوارانه تر از سرباز سربی به نشست ورشو نگاه کرد و در توییترش نوشت ای کاش خودمون کاری میکردیم اما اگه این نشست باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه باز هم از زندگی زیر بار ظلم و دیکتاتوری بهتره. کاوه شیرزاد فعال سیاسی درباره نظر گروهی از کاربران که نشست آتی ورشو رو به نوعی با نشست گوادلوپ در 40 سال پیش مقیاس کردن به ما میگه که شرایط امروز با شرایط جهانی در ماهای منتهی به انقلاب 57 تفاوت داره.
کنفرانس لهستان در واقع کنفرانسی هستش که با هدف محدود کردن سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها داره پیگیری میشه. کنفرانس گوادلوپ در واقع در دوران جنگ سرد انجام میشد، در دورانی که به هر حال حکومت‌ها خیلی دو قطب قدرت بزرگ جهانی خیلی با همدیگه درگیر بودن برای تغییر حکومت‌ها، ولی الان چنین سیاستی در پیش نیست. این کنفرانس هم سابقا به انواع مختلف در کشورهای عربی برگزار شده و هدفش هم در نظر بگیریم که صرفا ایران نیست، هدفش خاورمیانه هست ولی جمهوری اسلامی به خاطر دخالت‌هایی که میکنه در کشورهای همسایه در واقع یکی از کشورهای محوری هست در این کنفرانس. بنابراین من فکر میکنم که هدف این سیاست، هدف این کنفرانس بیشتر محدود کردن سیاست خارجی و تهاجمی جمهوری اسلامی که منجر به گسترش تروریسم در منطقه شده.
مهتاب وحیدی راد همکارم این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب هشتگ های انتخابی ما در روزنامه های چاپ ایران. مهتاب، این هفته خبری منتشر شد که ظاهراً از به نقل از آقای پومپو وزیر امور خارجه آمریکا که یک اجلاسی قرار هست در لهستان برگزار بشه برای در واقع بررسی وضعیت ایران، حالا چشم‌انداز آینده و حکومت ایران. این موضوع خیلی بازتاب پیدا کرد، خیلی از کاربران رو با نشست گوادلوپ حتی مقایسه کردن و چیزهای شبیه این. در روزنامه‌های ایران اشاره شد به این موضوع؟
بله بنیامین، روزنامه‌های زیادی به این موضوع پرداختن. من با روزنامه کیهان شروع می‌کنم که تیترش مثل خیلی از وقتا همونطوری که می‌بینی ادبیات خاص این روزنامه رو داره و بدون رعایت استانداردهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و اصلی.
به جز کیهان، روزنامه وطن امروز هم این تیترها رو شبیه
بله،
اینا رو میزن.
بله، روزنامه کیهان گفته که برگزاری نشست لهستان مانور پس از شکست آمریکایی هاست. حالا معلوم نیست منظورش از شکست آمریکا چیه، به خاطر اینکه اون چه که ما دیدیم بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، این ایران بود که دوچار مشکلات اقتصادی شد، از جمله نوسانی که در بازار طلا و ارز به وجود اومد و همینطور بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در ایران. و بعد در ادامه به بازتاب سخنان علی خامنه‌ای که در دیدار با مردم قم داشت پرداخته، که در این سخنان آقای خامنه‌ای انتقادهایی رو علیه آمریکا مطرح کرده بود. اما روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست که من انتخاب کردم که تیتر زده شوی ورشو و از میزبانی لهستان برای این نشست انتقاد کرده. در ادامه پرداخته به صحبت‌های مقام‌های ایران که صحبت‌هاشون انتقادی بود، همه همونطور که دنبال کردیم و می‌دونیم که همه‌شون از لهستان در حقیقت انتقاد کردن.
بله، اتفاقا راجع به این لهستان خیلی از مقامات رسمی، یعنی مقامات حکومتی هم انتقاد کردن، غیر از اینکه حالا هفته فیلم لهستان در ایران تعطیل شد. آقای ظریف هم توییتی کرد، یک تمرین رو چاپ کرد، اشاره داشت به در واقع دورانی که در زمان جنگ جهانی لهستانی‌ها به ایران اومده بودن و اونجا زندگی می‌کردن و اینها، و گفته بود ما از شما پذیرایی کردیم، حالا این اجلاس، این نشست در کشور شما.
دقیقاً روزنامه همشهری به این سخنان و سخنای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده. اما روزنامه آفتاب یزد نزدیک به اصلاح طلبان یه خورده تحلیلی تر به این موضوع پرداخته و به سراغ چند کارشناس رفته، از جمله مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل، که او در مصاحبه با این روزنامه گفته که آمریکایی ها به نظر خیلی جدی تر میان از گذشته، چه نسبت به افزایش ابعاد تحریم ها علیه ایران، چه برای عدم تمدید معافیت های نفتی اون 8 کشوری که مشتری نفتی ایران هست و معاف شده بودن از تحریم ها. و بعد گفته که معتقده که آمریکا طی یکی دو ماه آینده فشارهای همه جانبش رو علیه ایران گسترش میده، به نظر دیده واقع بینانه تری میاد. و بعد به سراغ حمید حسینی رفته، روزنامه آفتاب یزد، کارشناس نفت و انرژی و عضو اتاق بازرگانی ایران. او هم از نشست لهستان خیلی انتقاد کرده و همینطور از آمریکا. بعد گفته آینده روابط ایران با اروپا و آمریکا به چند فاکتور بستگی داره. یکی این که اروپایی ها برای اون راه اندازی اون سازوکار مالی که قرار بود با ایران داشته باشن چه اقدامی انجام میدن، اون اصلا راه بیفته یا نه، و چقدر تأثیر داشته باشه در معاملات مالی ایران با اروپا. و بعد اینکه آیا اروپایی ها اصلا نفت از ایران بخرن یا نه. و بعد گفته که تمام اینها بستگی داره، در حقیقت تأثیر داره بر تصمیم گیری های آینده آمریکا درباره ایران.
درست. اما موضوع بعدی که خیلی خیلی سر و صدا کرد این چند روز، در واقع یک هفته است، بیشتر از حتی یک هفته است، حدود 10 روزه، ماجرای مرگ مشکوک زهرا نویدپور بود و ادعای ایشون که از طرف یک نماینده مجلس آقای خدادادی به ایشون تجاوز شده و بعد ایشون درخواست در واقع دادرسی کردن، اما ظاهرا به صحبت‌های ایشون بی‌توجهی شده و آخر سر هم که ایشون به طرز مشکوکی در واقع از دنیا رفتن. حالا خیلی از کاربرها معتقدند که ایشون ممکنه تحت فشار خودکشی کرده، خیلی ها حتی قتل رو مطرح کردن و مسائلی از این دست. این تو روزنامه‌های ایران چه بازتابی داشت؟
بنیامین، همونطوری که تو گفتی خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت این موضوع در شبکه‌های اجتماعی، اما تعداد معدودی از روزنامه‌ها به سراغ این موضوع رفتن، در حالی که من انتظار داشتم که خبرنگارای لااقل برن شهرستان ملکان برای مصاحبه با خانواده او یا دوست و آشناهای
ظاهرا این آقای خدادادی آدم با نفوذی هستش و شاید تبعاتی داشته.
شاید. به هر حال من روزنامه همدلی رو دیدم که به این موضوع پرداخته. روزنامه همدلی با تیتر حواشی پرونده مرگ زهرا نویدپور به سراغ این مطلب رفته، در ابتدا به بازتاب سخنان دادستان ملکان پرداخته که مرگ این زن جوان رو خودکشی اعلام کرد و گفت که حالا تحقیقات اینطور نشون داده که او خودکشی کرده. بعد در ادامه نوشت که سلمان خدادادی نماینده مجلس با حاشیه‌های همیشه همراه بوده عمل کردش و اشاره‌ای داشته در حقیقت به اتهامی که در دوره هفتم مجلس هم به او وارد شده بود،
اتهام مشابه
سوابقش. بله. بعد پرسش‌هایی رو مطرح کرده روزنامه همدلی، از جمله اینکه گفته شهرستان ملکان شهرستان کوچیکی هست، چطوره که این نماینده با این سوابقی که داشته چند دوره رأی آورده و در مجلس حضور داشته، و بعد اینکه گفته نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان یا حتی خود مجلس با توجه به اتهام‌هایی که او از گذشته درباره این نماینده مطرح شده بوده چطور بهش اجازه دادن که همچنان در مجلس حضور داشته باشه. و به هر حال روزنامه همدلی گفته که افکار عمومی میخوان که روشن بشه ابعاد این ماجرا، به اتهام‌های سلمان خدادادی رسیدگی بشه، همونطور که کاربرای شبکه‌های اجتماعی این درخواست رو مطرح کردن.
ممنونم این هفته همراه ما بودی.
به بهانه 40مین سال انقلاب و به دلیل اینکه این رویداد زندگی ایرانیان رو به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 4 دهه برقراری جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. هانا کاویانی همکارم در این باره بیشتر توضیح میده و بعد از اون دو ویدیو رو که مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن با هم میبینیم.
ما اینجا در رادیو فردا از مایی که صحبت میکنم کسایی که در سالهای قبل یا بعد از سال 57 به دنیا آمدن، تصمیم گرفتیم که روایت بکنیم زندگی این 14 رو به عنوان افرادی که ازشون به عنوان نسل انقلاب یاد میشه. نه تنها خودمون داریم داستانهامون رو تعریف میکنیم، چیزایی که تو ذهنمون پررنگه، بلکه از مخاطبایی مثل شما هم میخوایم که به ما بپیوندین و ویدیوهای 1 دقیقه خودتون رو برای ما بفرستین، ویدیوهایی که میتونه از خاطرات خوب باشه، خاطرات بد باشه، نکات پررنگی که در ذهنتون مونده باشه، اینا رو برای ما بفرستید. ما کم کم به مرور اینا رو دریافت کردیم، چند تا رو پخش میکنیم، در شبکه‌های اجتماعیمون پخش میکنیم، در برنامه‌هامون پخش میکنیم و میخوایم که شما هم به ما بپیوندید که این روایت رو همه با هم بگیم و بگیم که در این 14 دهه به نسل انقلاب چه گذشته. با ما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا همراه باشید با @فرداگرام.
من سالماز هستم، متولد سال 1366. جدا از مشکلات اقتصادی و معیشتی آن دهه، تمام کودکی من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت و آتش زدن پرچم‌ها در 13 آبان و فعالیت‌های پنهانی خانواده ها. در نوجوانی مسائل کوه دانشگاه و استرس کنکور و در اوج جوانی انتخابات 88 و مشکلات بعد از آن. در سال 90 به دلیل شیر کردن مطالب سیاسی در فیسبوک مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت مجبور به ترک ایران شدم. به نظر من نتیجه 40 سال حکومت جمهوری اسلامی فقط پرورش 3 نسل بیمار است.
تنها چیزی که دهه 60 خیلی خیلی شاید برام جالب بود، سریال های چینی بود مثل اوشین، یا ببخشید ژاپنی بود مثل اوشین، که خیلی چیزا یادمون میداد. البته بعدها که بزرگ شدیم فهمیدیم که اصل داستانم جمهوری اسلامی عوض کرده، اوشین یه شخصیت دیگه تو ژاپن داشته. ولی خب اب نداره، شخصیت خوبی رو به ما معرفی کردن. تمشون گه اون کارتون های مزخرف صدا و سیما که بیشتر استرس مینداخت تو جونمون، اما بازم دوستش داشتیم و حریصانه میشستیم پاش. از ساعت 4:30 منتظر میموندیم، اول قرآن، بعد اون عکس گم شده های ترسناک، بعد اون کار موسیقی دل ریش کننده، و بعد هم کارتون هایی که هیچ وقت سر و ته نداشت. مثلا رابین هود رو دیدیم ولی هیچ وقت تهش رو ندیدیم. 3 دقیقه آخرش من تو 40 سالگی تو انگلیس دیدم، تازه فهمیدم ادامه داره.
برخی از شما با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها تصاویر و مطالب دیگر خودتون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه منتشر کردید. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از یک شهروند که درباره تعطیلی تنها بیمارستان تخصصی استان قزوین به دلیل سهرنگاری بیمه‌ها برای ما صحبت می‌کنه.
سلام، اینجا بیمارستان خیریه رحیمیان هستش، استان قزوین، شهرستان البرز. تنها بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هستش که توی این منطقه وجود داره. در اطراف این بیمارستان کلی کارخونه و شرکت هست که هر اتفاقی بیفته به این بیمارستان مراجعه میکنن، ولی به خاطر سهل‌انگاری بیمه ها، تامین اجتماعی و بیمه های دیگه، این بیمارستان داره از بهمن ماه تعطیل و عده‌ای که در اون مشغول به کار هستن بیکار میشن. این بیمارستان بهترین و مجهزترین قسمت اندوسکوپی رو در کل استان داره.
اما در یکی از شهرهای ایران یک روباه شبانه به یک سوپرمارکت میره و جیره غذایی خودش رو که یک تخم مرغ هست از فروشنده مهربان میگیره.
یا ما یا ولس یا برو چه شکی داره
بست
رفت.
23 دیماه هم جمعی از فرهنگیان بازنشسته مقابل ساختمان مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در میدان ونک دست به تجمع اعتراضی زدند که تصاویری از اون رو با هم میبینیم.
ای ما ایرانی بینیم سهم ما را زود بدیم، ای ما ایرانی بینیم سهم ما را زود بدیم، ای مدیران بیدی سهم ما را زود بدی، ای مدیران بیدی سهم ما را زود بدی، ای مدیران بیدی سهم ما را زود بدی.
در اینجا هم ویدیویی داریم از مغازه‌های بین راهی در کشور نروژ که بدون فروشنده اداره میشه و مسافران و عابران محصول یا کالای دلخواهشون رو برمی‌دارن.
این بوتیکی رو که می‌بینید از این بوتیک‌های سر راهیه که تو کشور نروژ بسیار پیدا میشه. فروشنده نداره، خودت میای جنستو انتخاب میکنی، عسل، میوه‌های مختلف، سیمال باغ خود این خونه است. تست رو گذاشته، تست میکنی، انو 4 نمونه سیب هست، برمیداری تماشا تست میکنید. آب سیب هست، لیوان از این تست که بار مصرف کدوم خواستی برمیداری و می نویسید که چی بردی، چه مبلغی باید پرداخت کنی.
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. این هفته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و حسابی داغ شد که در اون گروهی از سربازان یگان موزیک در حال اجرای یک موسیقی قدیمی از گروه آریان هستند. قبل از دیدن این ویدیو از همراهی شما با این فرداگرام ممنونم و روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7:30. رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا. فرانسه و آمریکا از پرتاب موشک ماهواره بر ایران انتقاد کردند. ایران میگوید این آزمایش را تکرار خواهد کرد. نازنین زاغری و نرگس محمدی به اعتصاب غذای 3 روزه خود پایان دادند. و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تعویق سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره شد. فرانسه روز چهارشنبه از پرتاب موشک ماهواره بر توسط ایران انتقاد کرد و گفت برنامه موشک‌های بالیستیک منشأ نگرانی جامعه بین‌المللی و فرانسه است. روز سه‌شنبه ایران یک ماهواره پرتاب کرد. این پرتاب در مرحله نهایی ناموفق بود و ماهواره در مدار قرار نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت ایران به زودی این آزمایش را تکرار خواهد کرد. پیشتر ایالات متحده نیز از اقدام ایران انتقاد کرده بود و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده بود. آن قطعنامه از ایران خواسته است از توسعه و آزمایش موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. تهران میگوید موشک‌هایش قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارد و در این حال تأکید می‌کند که برنامه ماهواره‌ای و فضایی ایران ارتباطی با توسعه موشک‌های بالیستیک ندارد. ریچارد ردکلیف در بیانیه اعلام کرد همسرش نازنین زاغری و نرگس محمدی به اعتصاب غذای 3 روزه خود پایان دادند. آقای ردکلیف میگوید این خبر را پس از دیدار خانواده خانم زاغری با او در زندان دریافت کرده است. این دو زندانی از روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعتصاب غذا کردند. قرار است هفته آینده خانم زاغری در بیمارستان ایران مهر تهران با دکتر متخصص ملاقات کند و همچنین دیداری با یک روانشناس داشته باشد. روز چهارشنبه و پیش از اعلام این خبر 3 گزارشگر سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی فوری به وضعیت پزشکی نازنین زاغری و نرگس محمدی شده بودند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در کنگره شد. سخنرانی سالانه رئیس جمهوری قرار است 29 ژانویه کمتر از 2 هفته دیگر در جمع اعضای کنگره برگزار شود. خانم پلوسی در نامه‌ای به کاخ سفید اعلام کرد با توجه به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال و مشکلات امنیتی در مورد تأمین امنیتی سخنرانی رئیس جمهوری بهتر از سخنرانی او به زمان دیگری موکول شود یا آقای ترامپ فقط متن سخنرانی خود را به کنگره بفرستد. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا نیز از تعویق سخنرانی رئیس جمهوری در صورت ادامه تعطیلی دولت حمایت کرده است. بخشی از دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر بودجه از جمله نحوه تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک از 22 دسامبر حدود 1 ماه پیش تعطیل است. محمد حسین آقاسی وکیل آریاس به باوند میگوید موکلش از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 22 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. بنابراین گزارش آریاس به باوند به اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، ورود و خروج غیرقانونی به کشور و توهین به رهبری در مجموع به 22 سال زندان محکوم شده است، اما در صورت قطعیت یافتن حکم طبق قانون اشد مجازات 15 سال حبس برای او اجرا خواهد شد. ایرنا میگوید آریاس به باوند در ترکیه با مخالفان جمهوری اسلامی همکاری میکرده و در سال 96 هنگام بازگشت به ایران بازداشت شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه برنامه فرداگرام رو میبینید.
سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه با فرداگرام و همراه شما هشتک های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. زهرا نویدپور، سلمان خدادادی، واکنش کاربران به ادعای تجاوز یک نماینده مجلس و مرگ مشکوک یک زن. آینده روشن، واکنش کاربران توییتر به خبر پرتاب ناموفق یک ماهواره. نشست لهستان، نشست ورشو، هشتگ‌هایی در پیوند با یک نشست جهانی درباره ایران. در ادامه فرداگرام،
یکی من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت.
هشتگ نسل انقلاب، روایت 14 جمهوری اسلامی از زبان شما. بعد از پیدا شدن جسد زهرا نویدپور، زن 28 ساله‌ای که مدعی بود سلمان خدادادی نماینده مجلس به او تجاوز کرده و بعد از انجام این عمل او رو تهدید کرده که اگر موضوع رو برملا کنه او رو سر به نیست می‌کنه، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر واکنش نشون دادن، حتی بعد از اینکه از طرف منابع رسمی عنوان شد خانم نویدپور خودکشی کرده. نکته‌ای که خیلی از کاربرها به اون اشاره کردن اینه که سلمان خدادادی نماینده شهر ملکان و عضو فهرست امید این شهر پیش از این پرونده و اتهام‌های مشابهی داشته، اما به دلیل برخی سوابق امنیتی و مدیریتی از جمله در وزارت امور خارجه برخورد جدی با اون نشده و حتی تونسته از فیلتر شورای نگهبان هم رد بشه. در این باره مصطفی عزیزی در توییترش نوشت: مردم دادخواهی زهرا نویدپور رو فراموش کردند تا در چنگال نماینده‌ای که به تکرار به مجلس رفته بود جان باخت. شاپرک شجریزاده هم که پیش از این چند بار درباره نادیده گرفتن حقوق زنان در ایران توییت کرده بود، این بار نوشت: در کشوری که قوانین بر زن ستیزی استواره، اینکه صدای زهرا نویدپور در سکوت برای همیشه خاموش بشه چیز جدیدی نیست. اینکه ریحانه جباری که موفق به کشتن متجاوز شد هم بالای دار بره جای تعجب نداشت. همیشه این زنه که مقصره. بهزاد مهرانی اما از سکوت نوشت و توییت کرد: در ماجرای کشته شدن زهرا نویدپور آنچه موجب حیرت شد، یکی سکوت برخی فعالان حقوق زنان بود و دیگری سکوت مناطق ترک نشین ایران. هموطنان ترک ما چرا سکوت کردند؟ محمد مظفری هم با انتقاد از برخی مسئولان و نمایندگان مجلس مثل علی مطهری در توییترش نوشت: آقای مطهری، که بزرگترین دغدغت در زندگی حجاب زنان ایرانه و در مجلس فیلم زنان ساپورت پوش رو پخش میکنی و رگ گردنت باد میکنه، همکارت متهم به تجاوزه و شما معلوم نیست کجایی. کاربری به نام شیلا نخجوانی هم از یک تجربه شخصی نوشت و توییت کرد: چند سال پیش یکی از بازرسان یک انجمن و شرکت فنی برای پاسخ رد به درخواست ارتباط نامتعارف با توهین‌های رکیک پیامکی تلافی کرد. هیچ مرجعی به شکایتم رسیدگی نکرد. کمتر زن ایرانیه که رنج زهرا نویدپور و مسئولیت امثال سلمان خدادادی رو در زندگی تجربه نکرده باشه. رکسانا حقیقت طلب که خودش از نزدیک در جریان رسیدگی به برخی پرونده های قضایی و امنیتی مثل پرونده گروه عرفان حلقه قرار داشته، برای ما میگه که اساساً به دلیل فساد یا تبعیض آشکار روند دادرسی در بسیاری از پرونده ها ناعادلانه و غیر واقعیه.
در جمهوری اسلامی در پرونده هایی که یک سوی فردی با نفوذ یا حکومتیه اغلب حق پایمال شده، به خصوص اگر زنی بی‌دفاع همچون خانم نویدپور در مقام شاکی باشه. علاوه بر این، در جمهوری اسلامی ایران از اونجایی که معمولاً دادرسی عادلانه اصلا وجود نداره، هر امید کوچک و بزرگی دیر یا زود به یأس تبدیل میشه. افراد از پیگیری پرونده‌های خودشون دل سرد میشن، حتی اگر اینطور نباشه مجبور انصراف میشن، چون امید به احقاق حق وجود نداره و دستگاه قضایی عموماً و اصولاً ناعادلانه عمل میکنه. البته برخی از کاربران هم با سرزنش و قربانیانی مثل خانم نویدپور اشاره کردن که اصلا نباید به افراد حکومتی اعتماد کرد. افرادی هم معتقدن که در برابر این ظلم نباید سکوت کرد و فرد خاطی باید با اشد مجازات روبرو بشه، برای اینکه دیگه شاهد همچین فجایع و اتفاقاتی نباشیم.
آینده روشن نام هشتگی هست که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات به بهانه پرتاب ماهواره پیام در حساب توییترش نوشت و پیش از پرتاب این ماهواره که البته موفقیت آمیز هم نبود با این هشتگ نوید خبرهای خوش رو داد. موضوعی که بیشتر با واکنش انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و خیلی از اونها چه قبل و چه بعد از پرتاب ماهواره پیام این خبر آقای جهرومی رو کم اهمیت دونستن.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد تا پیام سربلندی، خودباوری و اراده جوانان ایرانی را به رخ جهانیان بکشد.
مثلا کاربری با نام شوهر آهو خانوم در توییتر نوشت کجای راه و اشتباه رفتیم که آذری جهرومی با خودش فکر کرده ما با خبر فرستادن ماهواره به فضا خوشحال میشیم. یک حساب کاربری به نام آیواس اما توییت کرد جهرومی یک توییت زد که میخواد خبر خوب بده. بعدش هم اطلاع داد خبر خوبش با شکست مواجه شده ولی با این رویی که مقامات دارن باز هم به خزعبلات خودشون ادامه میدن. ماهی سیاه هم در توییترش نوشت باز اقلن یکی به شکست اعتراف کرد، نظام رو چه کنیم که دوست داره به زور شکنجه و زندان و اعدام فکر کنیم موفق بوده. هانی هاشمی اما نظر متفاوتی داشت و توییت کرد آینده روشن ایران دقیقا همون آزمون و خطاست، همون زمین خوردن و برخواستن. آینده روشن قطعا از وابستگی و وادادگی به تعبیر این کاربر در نمیاد، روزی که زمین خوردی تقدیرت روشنه. سیاه کریمی اما در توییتر با هشتگ آینده روشن نوشت اگه یه موشک بسازن و سران جمهوری اسلامی رو بندازن توش و پرتاب کنن اون وقت که ما خوشحال میشیم. نشست جهانی ورشو در لهستان نشستی است که به گفته مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با هدف ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه و مقابله با نفوذ منطقه‌ای حکومت ایران قرار است روزهای 24 و 25 بهمن برگزار بشه. بعد از انتشار این خبر و اینکه لهستان هم از آمادگی خودش برای برگزاری نشست خبر داد، جدایی از مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی که از برگزاری چنین نشستی به شدت انتقاد کردند، گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به نوعی این نشست رو با نشست معروف گوادلوپ در دی ماه سال 57 مقایسه کردند. نشستی که نتیجه اون به گمان بسیاری چراغ سبزی بود برای انقلابیون و سقوط پادشاهی و خروج آخرین شاه از ایران. کاربری با نام ژان کریستوف در پاسخ به محمد جواد ظریف که از لهستان به خاطر نادیده گرفتن کمک ایران به شهروندان لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم انتقاد کرده بود، توییت کرد اتفاقا لهستان با این کارش داره لطفی که مردم ایران در حقش کردن رو جبران میکنه. کاربری به نام نورا هم توییت کرد مقام ها و مسئولان یه جوری از نشست ورشو دچار استرس شدن که انگار مراسم ختم رژیم قرار برگزار بشه. حمیدرضا اما نظر متفاوتی داشت و در توییترش به نقل از یک لهستانی نوشت لهستانی‌ها همیشه در تاریخ درگیری‌ها و جنگ‌ها طرف اشتباه رو گرفتن و همیشه متضرر شدن. سورنا رضایی هم توییت کرد که ای اجنبی جماعت برای ما تصمیم گرفتن و به نفعمون بوده که این دفعه بخواد دومین بارشون باشه. یک حساب کاربری به نام سرباز سربی هم نوشت اگر اپوزیسیون منسجم و مورد وسوق داشتیم الان لیدرهای دوران گذار به نمایندگی از جریان اصلی مخالفان حکومت و مردم ایران در نشست ورشو شرکت می‌کردند، نه اجلاسی در غیاب ایران و بین باقی کشورها. شهریار اما امیدوارانه تر از سرباز سربی به نشست ورشو نگاه کرد و در توییترش نوشت ای کاش خودمون کاری میکردیم، اما اگه این نشست باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه باز هم از زندگی زیر بار ظلم و دیکتاتوری بهتره. کاوه شیرزاد فعال سیاسی درباره نظر گروهی از کاربران که نشست آتی ورشو رو به نوعی با نشست گوادلوپ در 40 سال پیش مقیاس کردن به ما میگه که شرایط امروز با شرایط جهانی در ماهای منتهی به انقلاب 57 تفاوت داره.
کنفرانس لهستان در واقع کنفرانسی هستش که با هدف محدود کردن سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها داره پیگیری میشه. کنفرانس گوادلوپ در واقع در دوران جنگ سرد انجام میشد، در دورانی که به هر حال حکومت‌ها خیلی دو قطب قدرت بزرگ جهانی خیلی با همدیگه درگیر بودن برای تغییر حکومت‌ها، ولی الان چنین سیاستی در پیش نیست. این کنفرانس هم سابقا به انواع مختلف در کشورهای عربی برگزار شده و هدفش هم در نظر بگیریم که صرفا ایران نیست، هدفش خاورمیانه هست ولی جمهوری اسلامی به خاطر دخالت‌هایی که می‌کنه در کشورهای همسایه، در واقع یکی از کشورهای محوری هست در این کنفرانس. بنابراین من فکر می‌کنم که هدف این سیاست، هدف این کنفرانس بیشتر محدود کردن سیاست خارجی و تهاجمی جمهوری اسلامی که منجر به گسترش تروریسم در منطقه شده.
مهتاب وحیدی راد همکارم این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب هشتگ‌های انتخابی ما در روزنامه‌های چاپ ایران.
مهتاب، این هفته خبری منتشر شد که ظاهراً از به نقل از آقای پومپو وزیر امور خارجه آمریکا که یک اجلاسی قرار هست در لهستان برگزار بشه برای در واقع بررسی وضعیت ایران، حالا چشم‌انداز آینده و حکومت ایران. این موضوع خیلی بازتاب پیدا کرد، خیلی از کاربران رو با نشست گوادلوپ حتی مقایسه کردن و چیزهای شبیه این. در روزنامه های ایران اشاره شد به این موضوع؟
بله بنیامین، روزنامه های زیادی به این موضوع پرداختن. من با روزنامه کیهان شروع میکنم که تیترش مثل خیلی از وقتها همونطوری که میبینی ادبیات خاص این روزنامه رو داره و بدون رعایت استانداردهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و اصلی طرفی.
به جز کیهان، روزنامه وطن امروز هم این تیترها رو شبیه
بله،
این رو میزن.
بله، روزنامه کیهان گفته که برگزاری نشست لهستان مانور پس از شکست آمریکایی هاست. حالا معلوم نیست منظورش از شکست آمریکا چیه، به خاطر اینکه اون چه که ما دیدیم بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، این ایران بود که دچار مشکلات اقتصادی شد، از جمله نوسانی که در بازار طلا و ارز به وجود اومد و همینطور بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در ایران. و بعد در ادامه به بازتاب سخنان علی خامنه ای که در دیدار با مردم قم داشت پرداخته، که در این سخنان آقای خامنه ای انتقادهایی رو علیه آمریکا مطرح کرده بود. اما روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست که من انتخاب کردم که تیتر زده شوی ورشو و از میزبانی لهستان برای این نشست انتقاد کرده. در ادامه پرداخته به صحبت‌های مقام‌های ایران که صحبت‌هاشون انتقادی بود، همه همونطور که دنبال کردیم و می‌دونیم که همه‌شون از لهستان در حقیقت انتقاد کردن.
بله، اتفاقا راجع به این لهستان خیلی از مقامات رسمی، یعنی مقامات حکومتی هم انتقاد کردن، غیر از این که حالا هفته فیلم لهستان در ایران تعطیل شد. آقای ظریف هم توییتی کرد، یک تمرین رو چاپ کرد، اشاره داشت به در واقع دورانی که در زمان جنگ جهانی لهستانی ها به ایران اومده بودن و اونجا زندگی میکردن و اینها، و گفته بود ما از شما پذیرایی کردیم، حالا این اجلاس، این نشست در کشور شما برگزار شد.
روزنامه همشهری به این سخنان و سخنان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده. اما روزنامه آفتاب یزد نزدیک به اصلاح طلبان یه خورده تحلیلی تر به این موضوع پرداخته و به سراغ چند کارشناس رفته، از جمله مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل، که او در مصاحبه با این روزنامه گفته که آمریکایی ها به نظر خیلی جدی تر میان از گذشته، چه نسبت به افزایش ابعاد تحریم ها علیه ایران، چه برای عدم تمدید معافیت های نفتی اون 8 کشوری که مشتری نفتی ایران هستند و معاف شده بودن از تحریم ها. و بعد گفته که معتقده که آمریکا طی یکی دو ماه آینده فشارهای همه جانبش رو علیه ایران گسترش میده. به نظر دیده واقع بینانه تری میاد. و بعد به سراغ حمید حسینی رفته، روزنامه آفتابی است، کارشناس نفت و انرژی و عضو اتاق بازرگانی ایران. او هم از نشست لهستان خیلی انتقاد کرده و همینطور از آمریکا. بعد گفته آینده روابط ایران با اروپا و آمریکا به چند فاکتور بستگی داره. یکی این که اروپایی ها برای اون راه اندازی اون سازوکار مالی که قرار بود با ایران داشته باشن چه اقدامی انجام میدن، اون اصلا راه بیفته یا نه، و چقدر تأثیر داشته باشه در معاملات مالی ایران با اروپا. و بعد اینکه آیا اروپایی ها اصلا نفت از ایران بخرن یا نه. و بعد گفته که تمام اینها بستگی داره، در حقیقت تأثیر داره بر تصمیم گیری های آینده آمریکا درباره ایران.
درسته، اما موضوع بعدی که خیلی خیلی سر و صدا کرد این چند روز، در واقع یک هفته است، بیشتر از حتی یک هفته است، حدود 10 روزه، ماجرای مرگ مشکوک زهرا نویدپور بود و ادعای ایشون که از طرف یک نماینده مجلس آقای خدادادی به ایشون تجاوز شده و بعد ایشون درخواست در واقع دادرسی کردن، اما ظاهرا به صحبت‌های ایشون بی توجهی شده و آخر سر هم که ایشون به طرز مشکوکی در واقع از دنیا رفتن. حالا خیلی از کاربرها معتقدند که ایشون ممکنه تحت فشار خودکشی کرده، خیلی ها حتی قتل رو مطرح کردن و مسائلی از این دست. این تو روزنامه‌های ایران چه بازتابی داشت؟
بنیامین، همونطور که تو گفتی خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت این موضوع در شبکه‌های اجتماعی، اما تعداد معدودی از روزنامه‌ها به سراغ این موضوع رفتن، در حالی که من انتظار داشتم که خبرنگارای لااقل برن شهرستان ملکان برای مصاحبه با خانواده او یا دوست و آشناهای
ظاهرا این آقای خدادادی آدم با نفوذی هستش و شاید تبعاتی داشته.
شاید. به هر حال من روزنامه همدلی رو دیدم که به این موضوع پرداخته. روزنامه همدلی با تیتر حواشی پرونده مرگ زهرا نویدپور به سراغ این مطلب رفته، در ابتدا به بازتاب سخنان دادستان ملکان پرداخته که مرگ این زن جوان رو خودکشی اعلام کرد و گفت که حالا تحقیقات اینطور نشون داده که او خودکشی کرده. بعد در ادامه نوشت که سلمان خدادادی نماینده مجلس با حاشیه‌های همیشه همراه بوده عمل کردش و اشاره‌ای داشته در حقیقت به اتهامی که در دوره هفتم مجلس هم به او وارد شده بود،
اتهام مشابه
سوابقش. بله. بعد پرسش‌هایی رو مطرح کرده روزنامه همدلی، از جمله اینکه گفته شهرستان ملکان شهرستان کوچیکی هست، چطوره که این نماینده با این سوابقی که داشته چند دوره رأی آورده و در مجلس حضور داشته، و بعد اینکه گفته نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان یا حتی خود مجلس با توجه به اتهام‌هایی که او از گذشته درباره این نماینده مطرح شده بوده چطور بهش اجازه دادن که همچنان در مجلس حضور داشته باشه. و به هر حال روزنامه همدلی گفته که افکار عمومی میخوان که روشن بشه ابعاد این ماجرا، به اتهام‌های سلمان خدادادی رسیدگی بشه، همونطور که کاربرای شبکه‌های اجتماعی این درخواست رو مطرح کردن.
ممنونم این هفته همراه ما بودی.
به بهانه 40مین سال انقلاب و به دلیل اینکه این رویداد زندگی ایرانیان رو به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 4 دهه برقراری جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. هانا کاویانی همکارم در این باره بیشتر توضیح میده و بعد از اون دو ویدئو رو که مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن با هم میبینیم.
ما اینجا در رادیو فردا از مایی که صحبت میکنم کسایی که در سالهای قبل یا بعد از سال 57 به دنیا آمدن، تصمیم گرفتیم که روایت بکنیم زندگی این 14 دهه رو به عنوان افرادی که ازشون به عنوان نسل انقلاب یاد میشه. نه تنها خودمون داریم داستانهامون رو تعریف میکنیم، چیزایی که تو ذهنمون پررنگه، بلکه از مخاطبایی مثل شما هم میخوایم که به ما بپیوندین و ویدیوهای 1 دقیقه‌ای خودتون رو برای ما بفرستین، ویدیوهایی که میتونه از خاطرات خوب باشه، خاطرات بد باشه، نکات پررنگی که در ذهنتون مونده باشه، اینا رو برای ما بفرستید. ما کم کم به مرور اینا رو دریافت کردیم، چند تا رو پخش میکنیم، در شبکه‌های اجتماعیمون پخش میکنیم، در برنامه‌هامون پخش میکنیم و میخوایم که شما هم به ما بپیوندید که این روایت رو همه با هم بگیم و بگیم که در این 14 دهه به نسل انقلاب چه گذشته. با ما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا همراه باشید با @فرداگرام.
من سالماز هستم، متولد سال 1366. جدا از مشکلات اقتصادی و معیشتی آن دهه، تمام کودکی من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت و آتش زدن پرچم‌ها در 13 آبان و فعالیت‌های پنهانی خانواده ها. در نوجوانی مسائل کوه دانشگاه و استرس کنکور و در اوج جوانی انتخابات 88 و مشکلات بعد از آن. در سال 90 به دلیل شیر کردن مطالب سیاسی در فیسبوک مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت مجبور به ترک ایران شدم. به نظر من نتیجه 40 سال حکومت جمهوری اسلامی فقط پرورش 3 نسل بیمار است.
تنها چیزی که دهه 60 خیلی خیلی شاید برام جالب بود، سریال های چینی بود مثل اوشین، یا ببخش ژاپنی بود مثل اوشین، که خیلی چیزا یادمون میداد. البته بعدها که بزرگ شدیم فهمیدیم که اصل داستانم جمهوری اسلامی عوض کرده، اوشین یه شخصیت دیگه تو ژاپن داشته. ولی خب اب نداره، شخصیت خوبی رو به ما معرفی کردن. تمیش میگه اون کارتون های مزخرف صدا و سیما که بیشتر استرس مینداخت تو جونمو، اما بازم دوستش داشتیم و حریصانه میشستیم پاش. از ساعت 4:30 منتظر میموندیم، اول قرآن، بعد اون عکس گم شده های ترسناک، بعد اون کار موسیقی دل ریش کننده، و بعدم کارتونایی که هیچ وقت سر و ته نداشت. مثلا رابین هود رو دیدیم ولی هیچ وقت تهش رو ندیدیم. 3 دقیقه آخرش من تو 40 سالگی تو انگلیس دیدم، تازه فهمیدم ادامه داره.
برخی از شما با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها تصاویر و مطالب دیگر خودتون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه منتشر کردید. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از یک شهروند که درباره تعطیلی تنها بیمارستان تخصصی استان قزوین به دلیل سهرنگاری بیمه‌ها برای ما صحبت می‌کنه.
سلام، اینجا بیمارستان خیریه رحیمیان هستش، استان قزوین، شهرستان البرز. تنها بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هستش که توی این منطقه وجود داره. در اطراف این بیمارستان کلی کارخونه و شرکت هست که هر اتفاقی بیفته به این بیمارستان مراجعه میکنن، ولی به خاطر سهل‌انگاری بیمه ها، تامین اجتماعی و بیمه های دیگه، این بیمارستان داره از بهمن ماه تعطیل و عده‌ای که در اون مشغول به کار هستن بیکار میشن. این بیمارستان بهترین و مجهزترین قسمت اندوسکوپی رو در کل استان داره.
اما در یکی از شهرهای ایران یک روباه شبانه به یک سوپرمارکت میره و جیره غذایی خودش رو که یک تخم مرغ هست از فروشنده مهربان میگیره.
یا ما
یا
ولس
یا یا برو 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 چه شکی داره
بست
رفت.
23 دیماه هم جمعی از فرهنگیان بازنشسته مقابل ساختمان مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در میدان ونک دست به تجمع اعتراضی زدن که تصاویری از اون رو با هم میبینیم.
ای ما ایران بیدیم سهم ما رو زود بدیم، ای ما ایران بیدیم سهم ما رو زود بدیم، ای مدیران بیدی سهم ما رو زود بدی، ای مدیران بیدی سهم ما رو زود بدی، ای مدیران بیدی سهم ما رو زود بدی.
در اینجا هم ویدیویی داریم از مغازه‌های بین راهی در کشور نروژ که بدون فروشنده اداره میشه و مسافران و عابران محصول یا کالای دلخواهشون رو برمی‌دارن.
این بوتیکی رو که می‌بینید از این بوتیک‌های سر راهیه که تو کشور نروژ بسیار پیدا میشه. فروشنده نداره، خودت میای جنستو انتخاب میکنی، عسل، میوه‌های مختلف، سیب، مال باغ خود این خونه است. تست رو گذاشته، تست میکنی، هنو 4 نمونه سیب هست، برمیداری تماشا تست میکنی، آب سیب هست، لیوان از این تست که بار مصرف کدوم خواستی برمیداری و می نویسی که چی بردی، چه مبلغی باید پرداخت کنی.
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. این هفته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و حسابی داغ شد که در اون گروهی از سربازان یگان موزیک در حال اجرای یک موسیقی قدیمی از گروه آریان هستند. قبل از دیدن این ویدیو از همراهی شما با این فرداگرام ممنونم و روز و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.